از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا رقابت‌های جهانی در هوشمندسازی رشد و توسعه صنایع خودروساز برای جذب مشتری و افزایش سهم از بازار با مجله صفر تا صد. رویکردهای صنعت خودرو از گذشته تا به امروز. آسیب شناسی هرزگردهای صنعت خودروسازی کشور بر اساس مؤلفه ها و شاخصه های جهانی. صفر تا صد.
صفر تا صد.
از رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم از این که همچنان همراه ما هستید. برنامه‌ای که داره تقدیمتون میشه از شبکه رادیوی اقتصاد هست. صفر تا صد نگاهی داریم به آنچه که در صنعت خودروی ما داره رخ میده و البته موضوع برنامه‌مون راجع به کیفیت قطعات و تأثیرش بر خودرو، رابطه قطعه بی کیفیت با ایمنی، هزینه نگهداری و در کنارش سبد خانوار، هزینه هایی که تحمیل میشه گاهی اوقات به خانواده ها به واسطه توجه نکردن به یه سری اصولی که در حوزه در واقع کیفیت قطعه باید بهش توجه بشود. اما پرسشی هم مطرح شد، دوست دارم دوستان نظرشون رو بفرمان. شنوندگان گرامیمون از شما پرسیدیم که مهمترین مشکل امروز بازار قطعات خودرو رو چی میدونید؟ شمایی که به هر حال خودرو دارید یا پیش از این داشتید یا ممکنه برای آینده برنامه‌ریزی داشته باشید. سوال ما 4 تا گزینه داره. اول، وجود قطعات تقلبی و بی کیفیت که ماشاءالله تعدادش زیاده. دوم، نظارت ناکافی بر بازار قطعات یدکی که اینو بعد شما پاسخ بدید. سوم، قیمت بالای قطعات استاندارد. و چهارم، دشواری تشخیص قطعه اصل از تقلبی که اینم خودش داستانی داره. 30,000، 36,000، 37,000 هر نظر و دیدگاهی دارید به ما بگید، منتظر پیاماتون هستیم.
ماشین باز، روایت فناوری‌های صنعت خودرو.
و ما بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، نگاهی بندازیم به فناوری‌های نوین صنعت خودرو در بخش ماشین باز با همراهی جناب آقای عبداللهی که الان همراه ما هستند. آقای محمدعلی عبداللهی سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای عبداللهی یه خورده بلندتر، پر انرژی تر، قشنگ ببینیم که چه خبره تو صنعت خودرو و فناوری جدیدش.
بسیار عالی،
در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
در هفته گذشته یک در واقع چالش جدیدی در صنعت خودروی دنیا مطرح شده، اونم در بخش یکی از تکنولوژی های خیلی جدید هست که در قالب چراغ آبی ظهور پیدا میکنه. چراغ آبی چی هستش؟ در واقع برخی از خودروهایی که به سیستم خودران مجهز هستن به این چراغها در بخش های مختلف ماشین مجهز میشن، از جمله چراغ های جلو، آینه های کناری و چراغ های عقب، که در واقع این پیام رو به راننده های ماشین های دیگه بدن که ماشینی که روبروشون هست یا جلوشون هست داره در واقع با سیستم خودرانش رانندگی میکنه. اولین بار این سیستم رو یک شرکت آلمانی در واقع مجوز استفادهش رو در 2 تا از ایالت‌های آمریکا گرفته. اما خب یه خورده بخوایم تاریخی تر نگاه بکنیم، یه سال زودترش یکی از شرکت‌های هایتک چینی در واقع از این چراغ‌های آبی استفاده کرده. آبی هم که میگم یه خورده مایل به فیروزه‌ای هستش، آبی مطلق نیستش. اما چی شده که تبدیل به یک از چالش ها شده؟ همه گیری در واقع استفاده از این چراغ هست که در شرکت های چینی خیلی رواج زیادی پیدا کرده. اخیرا میبینیم که حتی در تصاویر تبلیغاتیشون به شدت تأکید دارن که ماشینی که در واقع دارن تولید میکنن به این سیستم مجهز هستش. اما چالش کجا ظاهر میشه؟ اینجایی که در واقع اون شرکت اولی که اومده و چراغ‌های فیروزه‌ای رنگ رو استفاده کرده، ماشین‌های خودرانش به سیستم سطح 3 خودران مجهز بودن. و اتفاقی که داره میفته در این همه گیری استفاده از چراغ‌های آبی، استف... استفاده از این چراغ در خودران‌های سطح دو هستش. برای اینکه یه خورده برای مخاطبامون در واقع باز بشه که تفاوت خودران‌های سطح دو و سه چی هست، من توضیح میدم که تقریبا یک بخش‌های خیلی مشترکی دارن، بخش‌های خیلی زیادیشون مشترک هستن، از جمله اینکه در هر دو لول خودران‌ها کنترل گاز و فرمون و ترمز رو در واقع خودرو داره انجام میده. اما توی خودران‌های سطح دو نظارت بر محیط و دقت به محیط و مسئولیت تشخیص خطر با راننده، در حالی که توی خودران‌های سطح سه این مسئولیت به عهده ماشین هستش. شما توی خودران‌های سطح دو اجازه ندارید که نگاهتون رو از جاده بردارید یا حواستون به چیز دیگه ای باشه، اما در خودران‌های سطح سه در واقع این اتفاق میتونه بیفته.
این یک کمک راننده محسوب میشه یا نه این نقش اصلی خود راننده رو داره به عهده میگیره، کدومش؟
خب این مرز باری که بین در واقع این دوتا هستش. در واقع خودران‌های سطح دو هم تنظیم سرعت، نگه داشتن ماشین بین خطوط، اگر مثلا تشخیص بده مانعی جلو هست ترمز بگیره یا سبقت گرفتن یا رانندگی تو ترافیک‌های شهری هم اتفاق میفته. اما مرز باریکش کجاست؟ اینجاییه که توی خودران‌های سطح سه مسئول تصمیم گیری ماشین هست، دیگه راننده نیست. توی خودران‌های سطح دو راننده باید حواس شیشتونگ به این باشه که در اطرافش چه اتفاقی داره میفته و بتونه در لحظه تصمیم گیری بکنه. توی خودران‌های سطح سه این با یک فاصله زمانی میتونه اتفاق بیفته، چون ماشین خودش امکان اینو داره که تغییر مسیر بده، آبرها رو خیلی با دقت بالاتری تشخیص بده، یه هشداری در واقع توسط ماشین به راننده داده میشه که آقا توی مثلا مدت کمتر از 10 ثانیه بعد کنترل ماشین رو خودت به عهده بگیری.
درسته.
و این موضوع باعث شده که حالا تبدیل به یک چالش مخصوصا در چین بشه و وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین دست بذاره روی این موضوع، یه سری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی رو برای خودروسازهای چینی لحاظ بکنه که یه دونش برمیگرده در واقع یکی از چالش‌هاشون برمیگرده به اینکه در واقع این چراغ‌های آبی رو دارن در خودران‌های سطح دو استفاده می‌کنن.
بسیار خیلی متشکرم. ممنونم از شما عبداللهی، با شما خدافظی میکنیم، انشاءالله تا هفته آینده که خدمتون هستیم. گفتگو کردم با جناب عبداللهی در بخش ماشین باز و آشنا شدیم با فناوری نوینی از صنعت خودرو.
صفر تا صد مجله صنعت خودرو.
درود به همه شما، همچنان صفر تا صد رو از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم حضورتون میکنیم و امیدوارم که آنچه تا الان تقدیمتون شده مورد توجه واقع شده باشه. در ادامه میخوایم بریم به سراغ خانم مهدوخت نعمت‌زاده و باز هم آشنا بشیم با قوانین راهنمایی رانندگی که بایستی مورد توجه قرار بگیره در شرایطی که به هر حال ما میدونیم آمار تصادفات در کشورمون در مجموع بالا هست، هرچند که یه خبر خوب رو هم دیروز شنیدیم که آمار تصادفات نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی کاهش پیدا کرده. همراه ما باشید.
چراغ روشن.
خب ما در معمولا طرح‌های تابستونه، طرح‌های نوروزی و یا همین طرح اربعین که از طرح‌های اصلی ماست در طول سال اتفاق میفته، با بخشی از رانندگان مواجه هستیم که شناخت کافی از راه‌ها ندارن. این اولین بار است که این مسیر رو داره انتخاب میکنه و به سمت استان‌های مرزی میره. به همین خاطر توصیه میکنیم به انشان که انشالله با حواس خیلی جمع رانندگی کنن و اصطلاحاً شیشتونگ حواسشون به رانندگی باشه.
موج ترافیکی برگشت زائران از طرح اربعین و از مرزهای غربی کشور با در نظر گرفتن و رعایت ساده ترین نکات رانندگی قابل مدیریته، به طوری که همه زائران سلامت و بی هیچ حادثه رانندگی به مقصد برسن. سرهنگ مجید حق‌شناس رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بر اساس تحلیل داده ها از ابتدای سفر تا تاریخ امروز، خروج از مسیرها به کشور عراق تقریبا نزدیک به 3 میلیون نفر بوده که ورود به کشورمون نزدیک به 1,300,000 نفر اتفاق افتاده و 1,700,000 نفر مهاجر ایرانی داریم که در کشور عراق فعلا تا امروز حضور داره. خب مرز مهران مطابق سالهای گذشته باز هم بیشترین مرز انتخاب رو داشته با عدد 56% به نسبت سایر مرزهای پنجگانه ما. تحلیل الگوهای سفر نشون میده که مسافرین و زائرین امسال عمدتاً سفرهاشون رو بین 3 تا 4 روز انتخاب کردن و روند افزایش بازگشت سفرها هم از 4 روز مانده به اربعین دیگه تقریباً موج برگشت ما داره شروع میشه. به لحاظ تردد 5 تا استان مرزی ما شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان در مجموع 52 میلیون تردد ثبت شده در استانهای مرزی که 8% نسبت به سال گذشته افزایش داره. به لحاظ انباشت وسایل نقلیه هم بیشتر انباشت وسایل نقلیه ما در مرز مهران، بیشترین ثبت نام در استانهای تهران، خوزستان و خراسان رضوی انجام شده. بالاترین میزان ثبت نام این استانها داشتن و شهرهای تهران، مشهد، قم، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج و یزد هم بالاترین عدد ثبت نام رو داشتن. خب اینجا یه نکته‌ای داره این اعداد که انشالله با هماهنگی که با سازمان راهداری اتفاق افتاده، انشالله همکاران برای موج برگشت تعداد کافی و لازم رو در حوزه هم نقل عمومی به ویژه اتوبوس در نظر میگیرن تا زائرین محترم در برگشت دچار مشکل نشن. خب از نظر سوانح ترافیکی از ابتدای ماه صفر تا تاریخ امروز ما تعداد زائرینی که دچار سوانح رانندگی شدن و مجروح شدن 88 نفر بودن و تعداد فوت هم متاسفانه 10 نفر زائر رو داشتیم که در اثر حوادث رانندگی جانشون از دست دادن. و تو استانهای هدف که همین استانهای مرزی ما هستن، تصادفات فوتیمون 31% کاهش داشته، تصادفات جرحیمون 37% کاهش داشته، تصادفات خسارتیمون هم 6% کاهش داشته و در مجموع سوانح ترافیکی در تر عربعین امسال 11% نسبت به سال گذشته کاهش تعداد رو داشته. هفته‌های قبل و جلسات قبل هم پیرامون موضوع با هم صحبت کردیم. متأسفانه بیشترین علت سوانح ترافیکی در تر اربعین و در همین روزها هم که باز دوباره اتفاق افتاده، بحث واژگونی که بیشترین علت اونم ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی اتفاق افتاده. توصیه می‌کنیم به زائرین محترم که انشالله حتما در برگشت که دچار خستگی شدن با توجه به اینکه سفرها هم سفرهای کوتاهی بوده و 3-4 روزه، حتما استراحت کافی رو در برگشت داشته باشن، پرهیز کنن از عجله و شتاب. این مورد از موکب ها و اماکن استراحتی که در طول مسیر و در عمق استان ها پیش بینی شده و آماده به کار هست و تا 2 روز بعد از مراسم اربعین هم انشالله این موکب ها خدمات میدن به زائرین محترم، حتما از این موکب ها استفاده کنن. توجه داشته باشیم که مقصد هدفمون نیست، مسیر هم جزی از سفرمونه، حتما از مسیر هم میتونیم در برگشت لذت ببریم. توصیه میکنم به سرنشینان محترم وسایل نقلیه حتما به رانندگان کمک کنن، صحبت کردن، پیاده شدن، بستن کمربند ایمنی به ویژه برای سرنشینای عقب بسیار حائز اهمیت است، حتما مد نظر سرنشینای محترم باشه.
خب چراغ روشن رو شنیدیم، کاری از مهدوخت نعمت‌زاده که مورد توجه امیدوارم واقع شده باشه. اهمیت ویژه‌ای داره موضوع قوانین راهنمایی رانندگی، سفرهایی هم که به هر حال تو این چند وقت داره اتفاق میفته امیدواریم کم خطر باشه. عرض کردم نسبت به سال گذشته تو همین بخش هم اتفاق شنیدیم که کاهش پیدا کرده میزان تصادفات، اما میطلبه باز هم مورد توجه قرار بدیم، به ویژه عزیزانی که به هر حال هم سفرهای زیارتی دارن و همین که به هر حال تعطیلات تابستان هست و ممکنه برنامه سفر به اتفاق خانواده در روزهای آینده هم حتی داشته باشن. اما در ادامه برنامه من یه بار دیگه اشاره کنم به موضوعمون و چند تا پیامم بخونیم. ما از کیفیت قطعات و تاثیرش بر خودرو صحبت کردیم، رابطه قطعه بی کیفیت با ایمنی، هزینه نگهداری و سبد خانوار یکی از بحثایی بود که در برنامه بهش پرداخته شد. و اما پرسشمون هم این بود که به نظرتون مهمترین مشکل بازار قطعات خودرو چه چیزهایی یا چه چیزی است؟ گزینه یکمون وجود قطعات تقلبی و بیکیفیت بود، دوم نظارت ناکافی بر بازار قطعات یدکی، سوم قیمت بالای قطعات استاندارد و چهارم دشواری تشخیص قطعه اصل از تقلبی 30,367 هم که در اختیار شماست. فاصله بگیریم و بعدش بریم به سراغ چند تا از پیام‌های شما عزیزان. آقای حسین زاهدی عزیز پیام فرستاده، گفته به نظر من گزینه 2 و 3، یعنی نظارت ناکافی بر بازار قطعات یدکی و قیمت بالای قطعه های استاندارد. بله، اینم یکی از بحثایی است که خیلی ها بهش پرداختن و بهش اشاره کردن. 994-8352 گفتن گزینه 1 وجود قطعات تقلبی و بیکیفیت که متاسفانه تعدادش بسیار هست. ما میدونیم که بعضی از در واقع مناطق در شهرهای مختلف از جمله همین تهران هم قطعات یدکی تقلبی و بیکیفیت رو دارن ارائه میکنن و شاید حالا نیاز هست به نظارت بیشتر. شنونده دیگرمون گفتن که در تمام دنیا بایستی در واقع شرایط رو به شکلی فراهم بکنن که قطعاتشون رو با کیفیت مطلوبی تولید بکنن و با توجه به توضیحاتی که الان کارشناس برنامه‌تون دادن احتمالاً همه باید بیان این قطعات رو از ما تهیه کنن و گفتن که خب شاید اگر این همه حوادث در جای دیگه اتفاق میافتاد شرایط متفاوت بودش. این نکته درستیه، یعنی شاید اون استانداردهایی که دوستان ما در بخش‌های تعیین استاندارد در نظر میگیرن با واقعیت‌ها همیشه همخوانی نداشته باشه و من هی سعی کردم توی گفتگویی هم که داشتیم به این مورد اشاره بکنم که گاهی اوقات احساس میشه انگار اون خودرویی که استاندارد گرفته اون خودرویی نیست که دست من و شما به عنوان مصرف کننده قرار داره و همین نکته‌ای که دوستمون هم گفته بی ارتباط با این بحث نیست. شنونده دیگری گفتن که حالا ما اسم برنده رو بذاریم کنار، شرکت خودروساز رو کنار بذاریم، ما در مورد کلیتش داریم صحبت می‌کنیم. گفتم به نظر من نه، بلکه همه کسانی که دارن از خودرو استفاده می‌کنن، در واقع خیلی از مردم جونشون سالم میمونه اگه واردات خودرو شکل بگیره. موضوع واردات خودرو یکی از بحثایی که داریم بهش اشاره میکنیم. گفتم بی کیفیت بودن یکی از مزایای در واقع شرکت های تولید خودرو هست. این از یه زاویه دیگه بود. آقای نجفی از شیراز این پیام رو فرستاد. ۳۰۳۶۳۷ همچنان در اختیار شماست.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
0 تا 100.
مجله خبری تحلیلی رادیو اقتصاد.
درود به همه شما دوستان گرامی. چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. گفتگوی دیگر ما با سرکار خانم نسرین وفایی است. ایشون عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و رئیس کارگروه کیفیت زنجیره صنعت خودرو هستند. خانم وفایی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
زنده باشید، خیلی متشکر. ما از موضوع کیفیت قطعات داریم با مخاطبانمون صحبت میکنیم و پرسش اول من هم همینه، چه سهمی داره کیفیت قطعات در کسب رضایت مشتری و البته در کشور ما شرایط در این باره چگونه است؟
ببینید، کیفیت خودرو حاصل جمع قطعات نیست، بلکه حاصل ضرب اوناست. جدی شاید بگم بهتر باشه. خودرو یه سیستم یک پارچه است، همونطور که شما هم تو صحبتات فرمودین. اگه یه قطعه کلیدی خراب بشه کل خودرو ناامن میشه.
دقیقا.
مسئولیت نهایی این مسئله هم با خودرو سازیه که خودش قطعه سازا رو ویژگی های قطعات رو مشخص میکنه، قطعه سازا رو انتخاب میکنه. بنابراین واقعا مسئولیت اصلی با خود خودرو سازه. نکته مدیریتی خیلی مهمی که اینجا میتونم بهش اشاره کنم اینه که این مسئولیت رو در کل زنجیره باید به یه نوعی مدیریت کرد، یعنی هر نقش هر بازیگری توی یه زنجیره باید کاملا مشخص باشه و پاسخگو باشن. شاید یک از مواردی که بسیار مردم از اون ناراضی هستن که نمیدونن کی پاسخگوه، هر کسی مشکل رو به در واقع زنجیری بعدی خودش، یکی میگه تعمیرکاراست، یکی میگه قطع سازانه، یکی میگه خودروسازان، واقعا کی مسئول این بیکیفیتی و این در واقع کیفیت قطعات اصلی خود رو هست؟
یه موردی اگه قرار بشه ما یه مثلا حالا فهرستی از گلایه‌های مصرف کننده رو یک جا جمع بکنیم، مهمترینش راجع به کیفیت قطعات در چه مواردیه؟ کدوم موارد اولویت اصلی هست براشون؟
فکر میکنم بزرگترین گلایه همون بلا تکلیفی و نبود اصالت قطعاته. یعنی قطعات مشابه با بسته‌بندی‌های یکسان ولی یه کیفیت متفاوت. وقتی قطعه خراب میشه، فروشنده و تعمیرکار و خودروساز مسئولیت رو همونطور که خدمتتون عرض کردم به هم پاس میدن. مصرف کننده سردرگمه. مردم برای خرید یه قطعه باید تبدیل بشن به یه کارشناس فنی. البته این تو خیلی از حوزه‌های مختلف الان تو کشورمون هست، ما هر چیزی میخواییم بخریم باید کارشناس فنی اون حوزه بشیم. ولی واقعیت اینه که یک نظام تولید باید با ردیابی دقیق و ضمانت واقعی قطعه بتونه این آرامش به خانواده ها بده که قطعه ای که میخرن اگر مهر اصالت میشه، اگر مثلا در واقع کدی توش هست، بر اساس اون کد بتونن روی اصالت بر اون اصالت اطمینان لازم داشته باشن.
درسته. و پرسش پایانی من، موردی که به نظر میرسه شاید الان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، اونم این که ما میدونیم چه بخوایم چه نخوایم همه فرایند استاندارد و تعیین استاندارد قطعات شکل بگیره، باز هم خودروساز هست که داره تصمیم نهایی رو میگیره برای اینکه چه چیزی رو عرضه بکنه. چطور میشه این کیفیت رو ما توی تمام زنجیره تامین بتونیم نهادینه بکنیم؟
ببینید ما واقعیتش اینه که چندین لایه استاندارد تو صنعت خودرو داریم.
بله.
شرکت‌های قطعه‌سازیمون رو الزام کردیم رو سیستم مدیریتشون مثلا IATF رو داشته باشن.
درست.
روی تست‌های اجباری ملی و بین‌المللی مثل ایمارک حتما باید انجام بشه روی قطعات. یه لایه بعدی، آخرین لایه، تعهدات و الزامات رو در واقع خودروساز هستش.
بله.
مشکلی که وجود داره، ما از این طرف الزامات رو تعیین میکنیم، استانداردها رو تعیین میکنیم، ولی از طرف دیگه خب یه سری مسئله فشار هزینه ها رو داریم. اینجا دچار تناقض هستیم.
یعنی در واقع خودروساز بعضی وقتا ناگزیره از این که بره به سراغ قطعه بیکیفیت تر.
من اینطور
برای کنترل هزینه‌اش
معتقد نیستم که کیفیت خودرو، مثلا پایین بودن کیفیت قطعه دقیقا منجر به بیکیفیتی خودرو میشه. در این که اثر داره کاملا شکی نیست، اما اینکه بخش بزرگی از کیفیت صنعت از طراحی میاد، از فرایندهای داخل تولید میاد. اگه یه قطعه درست نشه، این به قطعه برمیگرده، به خود در واقع فرایند خودروساز.
ولی خب از اون طرف هم اینم در نظر بگیریم، وقتی من مثلا شرکت تولید کننده یه خودرو به قطعه سازم میگم که با این قیمت فلان قطعه رو تولید بکن، اونم بر اساس همون رو داشته باش کارو میتونه جمع کنه دیگه. درسته؟
بله دقیقاً درست میگی.
که این رو هم دوستان دلوقتي گفتن تو همین برنامه مطرح شده بیش از این.
بله. دقیقاً میدونیم اینطوری بگم از یه منظر چند لایه باید به این مسئله نگاه کنیم. اصلا یک لایه نیست. شما بگین کیفیت قطعه اومد پایین، قطعه سازان مقصرن و خودرو کیفیتش میاد پایین. خیر، تمام فرایند، تمام زنجیره، لایه به لایه، گام به گام باید توش فرایند و سیستم ها کنترل بشن، نظارت بشن. و این البته این بازرسی های آخر خط یا آخر محصول این کیفیت رو نمیتونه برای ما تعریف کنه.
درود به شما، متشکرم از شما سرکار خانم وفایی، با شما خداحافظی میکنی. خداحافظ. گفتگو کردم با سرکار خانم نسرین وفایی، عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و رئیس کارگروه کیفیت زنجیره صنعت خودرو.
مجله صنعت خودرو.
در پایان باید گفت کیفیت خودرو حاصل عملکرد یک مجموعه به هم پیوسته از قطعات استانداردها، فرآیندهای تولید و نظام نظارت. هر گونه ضعف در این زنجیره مستقیما بر ایمنی، هزینه‌های نگهداری و رضایت مصرف کننده اثر می‌گذاره. اگرچه ارتقای کیفیت ممکنه در کوتاه مدت نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر باشه، اما در بلند مدت با کاهش خرابی‌ها، افزایش عمر مفید خودرو، کاهش هزینه‌های خانوار و ارتقای اعتماد عمومی به نفع تولید کننده، مصرف کننده و اقتصاد کشور خواهد بود. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
موضوع این برنامه رو اختصاص دادیم به آنچه که شما به طور پیوسته و البته در برنامه‌های گوناگون درباره اون صحبت کردید. حالا هم گزارش‌ها و هم تحلیل‌ها و هم صحبت‌های بسیاری پیرامون اون شنیده میشه. اگر بپرسید چی، خواهم گفت تأمین مالی جمعی. دکتر سید بهادین حسینی هاشمی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد.
یه صندوقی هست بهش میگن به اصطلاح صندوق مشارکت عمومی، مدل مشارکت عمومی که اصطلاح خارجیش هم هست Public Private Partnership. این صندوق ها یعنی فقط برای مردم تأسیس شده که آقا بخش خصوصی، حالا مردم نه آهاد بخش حقیقی، فقط بخش حقوقی، قسمت حقوقی هم اینها میان تو این صندوق میان سرمایه گذاری میکنن. البته ما حدود تقریبا فرض کنم اگه از 90 میلیون جمعیت و 45 میلیون واجد این شرایط باشن و هر کدومشون هم بخوام مثلا فرض کنم در حد 10 میلیون تومان بذارن، یه رقم قابل ملاحظه میشه و میتونه کمک کنه و سریع هم این صندوق میاد. منتها این صندوق هم نیازمنده که دولت نظارت داشته باشه، منابع در محل خودش هزینه بشه، کنترل کامل بشه و در جای دیگه به اصطلاح هزینه نشه که هم تورم‌زا بشه و همین که مشکل اصلی حل نشه. این صندوق‌های مشارکت عمومی که مردم در شرکت کنن، اگه با یه سازوکار خوبی بیاد و با یک به اصطلاح حمایت خوب و با یه ارائه خوب بشه، من فکر میکنم خیلی از مردم مایل هستن که در بازسازی کشورشون مشارکت بکنن. خب قطعا براش امتیازی هم دیده میشه که اینا همه روشایی هستن که تقریبا کمترین پتانسیل ایجاد تورم رو دارن و همشون به اصطلاح کمک میکنن به بازسازی کشور و نهایتا به این بازسازی منجر میشه به افزایش تولید.
دکتر سید مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه.
خط پسنداز ایجاد میشه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، بعد این تبدیل بشه به سرمایه گذاری. معمولا واسطه گرهای مالی در اقتصاد تعریف میشن که اینو تسهیل کنن. حالا یک واسطه گر مالی بانک هستش که پول میزن سپرده میکنن، هیئت مدیره بانک ها به وکالت از سپرده گذارا اینو میزن طرح ها رو تامین مالی میکنن. یه روشش بورس هست که شما میاید خودتون وارد میشید، سهامی که در اصل دارن فعالیت میکنن سرمایه گذاری میکنید، در افزایش سرمایه شرکت میکنید و عملا در رشد توسعه تامین مالی میکنید. حالا شرکت هم وارد بورس میشن، عملا آی پی او یا عرض اولیه بازم تامین مالی میکنن. و یکم بیمه ها هستش که معمولا این سناهات نهاد واسطه‌گر مالی هست، اما بانک ها معمولا قواعد خودشون دارن. تا اینکه الان در دنیا اومدن تامین مالی رو بخش شد به بورس آوردن و حالا تامین مالی سر اوراق قرضه بعضا منتشر میکنن، اوراق مشارکت منتشر میکنن که هستش، سکوک اسلامی هستش. اما یه سری هستن برای پروژه محور هستن که تامین مالی جمعی تعریف میشه. تامین مالی جمعی عملا فرابورس تعریف کرده یه سازکاری هستش که از دو بخش تشکیل شده، یه نهادهای مالی که سبدگردان ها هستن که نهاد مالی هستن، یه سکوهای تامین مالی.
آقای دکتر حسام جعفری هم به ما پیوستن، از اعضای هیئت مدیره یکی از شرکت های نوآوری های مالی و البته یکی از سکوهای معتبر تامین مالی کشور.
ما نمیتونیم از یه ابزار انتظار همه چیز رو داشته باشیم.
درسته.
ولی مجموعه از ابزارها هستن که میتونن پازل های کمک کردن به اقتصاد کشور رو و حالا خصوصا در حوزه تامین مالی رو انجام بدن. بنابراین ما تو کشور مثلا 5-6 روش تامین مالی داریم. به نظر من میرسه که این در واقع تامین مالی جمعی به خاطر ذاتی که داره و مدلی که در واقع تعریف کرده حتما فراگیرتر از اون چیزی که الان هست خواهد شد و میتونه پروژه های کوچک مقیاس و حالا متوسط رو تامین مالی بکنه.